ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه با همتای فرانسویش دیدار میکند. در مندرا بازیگر مشهور سینمای هند در سن 89 سالگی درگذشت. جشنواره دو روزه فیلم‌های ایرانی در اسرائیل آغاز شد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد ژان نوئل بارو وزیر خارجه این کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با همتای ایرانی خود دیدار کند. مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و همچنین برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که این فرصتی برای فرانسه خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر گیرد. بر اساس این خبر، وزیران خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را ندارند و در سفارت فرانسه در تهران اقامت دارند گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های هند اعلام کردند درمندرا دول، یکی از برجسته‌ترین بازیگران هند و قهرمان فیلم‌های اکشن بالیوود، روز دوشنبه 3 آذر در بمبئی درگذشت. او هنگام مرگ 89 ساله بود. خانواده این بازیگر هنوز بیانیه رسمی منتشر نکردند، اما چند نفر از بازیگران هم نسل او از جمله آمیتابا چان برای مراسم پیکرسوزان وی طبق آیین هندوها در حومه بمبئی گرد هم آمدند. از جمله فیلم‌های شناخته شده درمندرا توان به فیلم کلاسیک بالیوودی شعله اشاره کرد که همراه با آمیتابا چان یکی از دو نقش اصلی را بر عهده داشت. جشنواره دو روزه فیلم‌های ایرانی از روز دوشنبه در شهر مرزی سدروت در اسرائیل آغاز به کار کرد. برگزار کنندگان این رویداد هدف آن را آشنا کردن بیشتر مردم اسرائیل با فرهنگ ایران اعلام کردند. این جشنواره به ابتکار دانا سامخ، شهروند ایرانی تبار اسرائیلی برگزار شده است. در این برنامه 5 فیلم به نمایش در میآید که قهرمان و یک اثر دیگر از اصغر فرهادی، دانه انجیر معابد از محمد رسولوف، فیلم لولیتا خانی در تهران از آران ریکلیس کارگردان اسرائیلی و پرسپولیس برگرفته از رمان تصویری مرجان ساتراپی در میان آنهاست. همچنین چند اجرای موسیقی با پیوند فرهنگی ایرانی نیز در برنامه گنجانده شده است. دیپلمات‌ها و دارندگان ویزای پرمیوم در عربستان سعودی گفتند که این پادشاهی محافظه‌کار محدودیت‌های خرید الکل برای برخی از اتباع خارجی را کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که دولت عربستان طی روزهای اخیر هیچ بیانیه‌ای در مورد فروش الکل صادر نکرده، با این حال منابع گفتند که افراد غیر مسلمان با وضعیت اقامت پرمیوم اکنون می‌توانند از تنها فروشگاه مشروبات الکلی کشور در ریاض که قبلاً مختص دیپلمات‌ها بود مشروبات الکلی بخرند. عربستان سعودی از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان ولیعهد و حاکم بالفعل مطابق با برنامه وی برای تنوع بخشی به اقتصاد و جذب گردشگران و تجارت بین‌المللی دستخوش تغییرات مداومی شده است. با این حال مشروبات الکلی همچنان یک مسئله حساس در این کشور پادشاهی به عنوان زادگاه اسلام است. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 برکنار شدند. ایال زمیر شامگاه یک شنبه گفت که پس از انجام تحقیقات، تعدادی از فرماندهان ارشد را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی برکنار و شمار دیگر را توبیخ کرده است. آخرین اقدامات انضباطی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات اسرائیلی با فشار فزاینده عمومی در مورد پاسخگویی به شکست‌هایی که منجر به حمله شد روبرو هستند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون 225 نفر در این استان بر اثر گزش پرشه راه راه یا همان آیدس به تب دنگی مبتلا شدند که از این میان 218 مورد در شهرستان بندرعباس ثبت شده است. به گفته یحیی میرزاده 174 نفر از مبتلایان مرد و 51 نفر زن هستند و 61 نفر نیز در بیمارستان‌های استان بستری شدند. به گفته او 200 نفر از مبتلایان ایرانی و 25 نفر از اتباع خارجی ساکن کشور بودند. نوه جان اف کندی، 35 رئیس جمهوری پیشین، اعلام کرده است که به یک نوع سرطان خون پیشرفته مبتلا شده است و پزشکان به او گفتند احتمالاً تنها یک سال فرصت زندگی دارد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
تاتیانا شولزبرگ، نوه جان اف کندی، در مقاله‌ای در نشریه نیویورکر می‌نویسد که به نوعی از سرطان خون تهاجمی مبتلا شده است و پزشکان گفتند که او احتمالاً تنها یک سال فرصت زندگی کردن دارد. تاتیانا شولزبرگ 35 ساله این خبر را روز شنبه همزمان با 62 سالگرد ترور پدر بزرگش جان اف کندی منتشر کرد. این روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست که مادر 2 خردسال است می‌نویسد بیماری او تراژدی دیگری برای خانواده کندی است که در سال 1963 ترور جان اف کندی را تجربه کرد و در سال 1968 ترور عموی بزرگش دادستان کل سابق آمریکا رابرت اف کندی. عموی تاتیانا شولزبرگ، جان اف کندی جونیور، در سن 38 سالگی در یک سانحه هوایی جان باخت و مادر بزرگش ژاکلین کندی زمانی که او کودک بود بر اثر سرطان درگذشت. تاتیانا شولزبرگ در نیویورکر نوشت در تمام عمرم تلاش کرده بودم انسان خوبی باشم، دانش آموز خوب و خواهر خوب و دختر خوبی باشم و از مادرم محافظت کنم و هرگز او را ناراحت یا عصبانی نکنم. حالا یک تراژدی جدید به زندگی او، به زندگی خانواده‌ام اضافه کردم و هیچ کاری از دستم بر نمی آید که جلوی آن را بگیرم. مادر خانم شولزبرگ دیپلمات آمریکایی کارولین کندی است و پدرش نیز ادوین شولزبرگ طراح است. تاتیانا شولزبرگ نوشت که پس از زایمان و تولد فرزند دومش در سال 2024 پزشکان متوجه شدند که او به نوعی از سرطان خون مبتلا است. شولزبرگ در این باره نوشت باور نمی کردم، نمی توانستم که دارن درباره من صحبت می کنن. من روز قبل 9 باردار 1 در استخ شنا کرده بودم. مریض نبودم، احساس بیماری نمی کردم. در واقع یکی از سالمترین آدم هایی بودم که می شناختم. او افزود پسری داشتم که بیش از هر چیز دوستش داشتم و نوزادی که باید از او مراقبت می کردم. این نمی توانست زندگی من باشد. از آن زمان تا کنون تاتیانا شولزبرگ چندین دوره شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان و درمانهای آزمایشی را پشت سر گذاشته است. با این حال پزشکان گفتند که فرصت کمی برای زندگی دارد. او در نیویورکر می نویسد پزشکم به من گفت که می تواند 1 مرا زنده نگه دارد. شاید. اولین فکرم این بود که بچه هایم که چهرهایشان همیشه جلوی چشمانم است، مرا به یاد نخواهند آورد.
گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. اما بر اثر حمله انتحاری در شهر پیشاور پاکستان به مقر نیروهای مرزبانی در شمال غرب این کشور 3 از نیروهای امنیتی کشته شدند. پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت این انفجار روز دوشنبه در ورودی ساختمان پایگاه نیروهای مرزبانی رخ داده است. میان سعید رئیس پلیس پیشاور اعلام کرد یکی از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر و 2 دیگر پیش از هر گونه اقدام توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته و کشته شدند. استان خیبر پختونخوا که پیشاور مرکز آن است با افغانستان هم مرز است و مدت هاست که کانون خشونت‌های شبه نظامیان بوده است. این خشونت‌ها از 4 پیش و از زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل تشدید شده است. اما 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بار دیگر در حالی فرا می رسد که در ایران لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از گذشت بیش از 1 انتظار هنوز تبدیل به قانون نشده است. این بلا تکلیفی باعث شده هزاران روایت از خشونت خانگی و اجتماعی در غیاب یک قانون حمایتی و مؤثر شنیده نشود. تا زمانی که این لایحه حیاتی به قانون تبدیل نشود، درک عمق فاجعه خشونت علیه زنان در ایران امکان پذیر نخواهد بود. 7 روایت از انواع خشونت علیه زنان را بشنوید از نسرین افشار. در این مستند صدای برخی از راویان به دلیل مسائل امنیتی تغییر کرده است.